بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث ما در تنبیهات دوران بین متباینین. تا به حال 4 تنبیه رو گذروندیم. تنبیه 5 این مسئله است که در مواردی که در اطراف علم اجمالی اصول عملیه در عرض یک دیگر جریان پیدا می کنن، اینجا علم اجمالی بلا شک منجزیت داره، برای اینکه این اصول عملیه در زمان واحد و در رتبه واحده در عرض یک دیگر جریان دارند و بعد تساقط می کنند و بعد از تساقط نوبت می رسد به منجزیت علم اجمالی. همین مثال معروفی که علم اجمالی داریم، یکی از این 2 ظرف نجس هست. اینجا میگیم این علم اجمالی منجزیت داره، اجتناب از هر 2 واجبه و اصول عملیه که در هر کدام یک از این 2 طرف جریان داره این در عرض یک دیگره، یعنی اصالت و طهاره در این ظرف با اصالت و طهاره در ظرف دیگر فی رتبت واحده هست، تساقط می کنند و بعد از تساقط علم اجمالی منجزه. حالا در این تنبیه بحث در این است که اگر اطراف علم اجمالی به طوری است که اصل عملیه در یک طرف در یک رتبه لاحقه است نسبت به طرف دیگر و جریان اصل عملی در یک طرف در یک رتبه متقدمه است، اینجا مجموعاً 3 صورت وجود داره که ما باید حکم این 3 صورت رو بررسی بکنیم. صورت اول، علم اجمالی داریم به این که یا این آب نجسه یا این تراب نجسه. صورت دوم، علم اجمالی داریم یا این آب قصبیه یا این تراب قصبیه. و صورت سوم این است که علم اجمالی داریم یکی از اینها نجسه و دیگری قصبیه، اما نمیدونیم آب نجسه و این خاک قصبیه یا آب قصبیست و این خاک نجس، که اینها نتایج مختلفی داره و آثار مختلفی داره. در صورت اول، حالا باز قبل از این که این 3 صورت رو بیان بکنیم، باز باید محل نزاع را روشن بکنیم. محل نزاع خودش مجموعاً 2 فرض داره. یک فرض این است که در یکی از این اطراف علاوه بر اون اثری که ما دنبال او هستیم یک اثر شرعی هم عرض با اون اثری که در طرف دیگر هست وجود نداره. و فرض دوم این است که یک اثری وجود داره که حالا مثالش رو عرض میکنیم. در همین مثال اول علم اجمالی داریم، یا این آب نجس است یا این تراب. خب تراب دو تا اثر داره. تراب اثر اولش این است که میشه باش تیمم کرد، منتها این اثر تیمم الان اگر ما بیاییم اصالت و طهاره را در این تراب جاری بکنیم اثری نداره، برای این که اگر واقعا آب طاهر باشه با وجود آب نوبت به تیمم نمیرسه. این تراب اگر ما آمدیم درش اصالت و طهاره رو جاری کردیم در صورتی اثر دارد که این آب نجس باشه. اگر آب نجس باشه ما شک کردیم این تراب نجس هست یا نه، این اصالت و طهاره در تراب فی رتبتن لاحقتن علا اصالت طهاره در آب. پس ببینید در این مثال از این جهت براتون خوب روشن باشه، اونجایی که علم اجمالی داریم یکی از این دوتا آبها نجسه، اصالت و طهاره در هر کدام در رتبه اصالت و طهاره دیگریه، هیچ فرقی نمی کنه. اما در این مثال که علم اجمالی داریم یا این آب نجس است و یا این تراب، اصالت و طهاره در تراب فی رتبت متأخرت ان اصالت طهاره در آبه، یعنی اگر اصالت و طهاره در آب جاری نشود نوبت به او میرسه. خب حالا در همین جا اون دو فرض رو دقت کنید. فرض اول اینه بگیم این تراب هیچ اثری غیر از تیمم برش مترتب نیست، اما و تیممم متأخر است از وضوء. اگر طهارت مائیه ممکن نباشد نوبت به تیمم میرسه، اما اگر آمدیم گفتیم که این تراب یک اثر دیگری به نام سجده برش مترتبه، اگر این تراب پاک باشه ما میتونیم برای سجده بکنیم و جواز و سجده اثر اون فی عرض اون اثر طهارته. یعنی دیگه نمیایم بگیم آقا در تراب جواز سجده متأخر است از مسئله طهارت ماهیه، اینا در رتبه واحده هستن. خب اگر ما آمدیم اول بیم اونجایی که این تراب غیر از تیمم اثر دیگری ندارد، حکمش رو بررسی بکنیم. اینجایی که اثر دیگری نداره میگیم آقا جریان اصالت و طهاره در آب بلا معارضه، معارض نداره اصلا. ما الان شک میکنیم این آب طاهره یا نه، اصالت و طهاره رو داریم جاری میکنیم و این اصالت و طهاره عرض میکنم که عنوان معارض رو نداره. و وقتی معارض نداشت بگیم باز دیگه نوبت به جریان اصالت و طهاره در تیمم اصلا نمیرسه. اصالت و طهاره در تیمم در اون تراب جاییست که ما نتونیم این اصالت و طهاره در ما رو جاری کنیم. اگه در این جاری کردیم اصلا دیگه نوبت به اون نمیرسه، لذا معارض نداره. وقتی معارض نداشت اینجا دیگه علم اجمالی منجزیت نداره. چرا؟ چون مکرر ما خوندیم در همین بحث دوران بین متباینین این تعبیر رو زیاد تکرار کردیم، الانم تکرار میکنیم. در کلمات نوع آقایون و بزرگانم وجود داره این تعبیر. علم اجمالی در صورتی منجزیت دارد که متعلق به یک تکلیف فعلی علی جمیع تقادیر باشه، به یک تکلیف فعلی علی کل تقدیرین باشه، در حالی که در اینجا اینطور نیست. در اینجا میگیم اگر این آب طاهر باشد اصلا دیگه نوبت به تیمم نمیرسه. نسبت به تراب تکلیف فعلیت نداره. و به عبارت اخرى، حالا اگر آمدیم گفتیم تراب در واقع نجسه، اگه تراب در واقع نجس باشه که جایز و تیمم نیست، اگرم پاک باشه باز جایز و تیمم نیست. تعبیری که اینجا در برخی از کلمات وجود داره این است که اینجا که ما علم اجمالی داریم، یا آب نجس است یا تراب، نمیتوانیم بگیم عدم جواز تیمم از آثار این تکلیف معلوم به اجماله. نمیشه این رو گفت. چرا؟ چون اگر این تراب واقعا پاک باشه تیمم باش جایزه. اگر این تراب نجس باشه، تعبیر اینه، اگر آب واقعا نجس باشه تراب جواز تیمم دارد، نه عدم جواز. در حالی که ما میخوایم عدم جواز تیمم رو از آثار تکلیف معلومه به اجمال بگیریم، بگیم آقا اینجا که علم اجمالی داریم یا آب نجسه یا این خاک، عدم جواز تیمم از آثار این معلومه به اجمال ما نیست. چون اگر واقعا آب نجس باشه تراب جواز تیمم داره، نه عدم جواز. اگر تراب نجس باشد اینجا عدم جواز تیمم مستند به نجاست او نیست، بلکه چون آب پاکه و با وجود آب پاک نوبت به تیمم نمیرسه، باز میگیم تیمم در این جایز نیست. پس ببینید این خیلی مسئلهش روشنه. اینجایی که غیر از تیمم هیچ اثر دیگری برای این تراب وجود نداره، علم اجمالی داریم یا آب نجس است یا تراب، اصالت و طهاره در آب جاری میشود بلا معارضین و مسئله تمام میشه. یعنی وقتی بلا معارض شد ما به طبق همون اصل عمل میکنیم، میگیم آقا آب پاکه، با این آب وضو میگیریم، در نتیجه اینجا دیگه علم اجمالی منجزیت نداره. اما صورت دوم اونجاییست که این تراب علاوه بر جواز تیمم جواز سجده برش مترتب باشه، که جواز سجده یک اثر شرعیست در عرض اون طهارت مائیه. خب اینجا آیون فرمودن درستم هست، حالا که یه اثری در عرض او داره، اصالت و طهاره در آب جاری میشه، اصالت و طهاره در تراب هم جاری میشه، هر دو با هم تعارض میکنن و ازا تعارضا تساقطا، وقتی تساقط شد علم اجمالی منجزیت داره. در صورت سابق تعارضی نبود، تساقطی نبود، به مقتضای اصالت و طهاره در ما عمل میشد، علم اجمالی منجزیت نداشت. اما در اینجا چون این دوتا اصل اصول ترخیصیه، این مکرر خوندیم، هرگاه اصول ترخیصیه در اطراف علم اجمالی جاری شدن، تعارض کردن، تساقط کردن، علم اجمالی اثر خودش رو میگذاره. خب حالا که علم اجمالی اثر خودش رو میگذاره، اینجا چه کار بکنن؟ بحثی که اینجا واقع شده اینه، آیا منجزیت علم اجمالی اقتضا میکنه بگیم این آدم نه با این آب وضو بگیره، نه با این خاک تیمم بکنه، و در نتیجه عنوان فاقد و طهورین را پیدا میکنه، بگیم این آدم، اینی که علم اجمالی داره یا آب نجسه یا این خاک، مثل کسیش که نه آب داره نه خاک داره، فاقد و طهورینه، و باید بریم در فاقد و طهورین چه باید گفت؟ آیا این عنوان فاقد و طهورین رو پیدا میکنه یا اینکه نه، این از موارد فاقد و طهورین نیست، بلکه این علم اجمالی داره یا آب نجسه یا خاک، باید جمع کند بین الوضو و تیمم. مرحوم آقای خویی قدس سره همین نظر رو اختیار کرده. ایشون می‌فرمایند که اینجا از مواردی است که برای اینکه تحصیل کند طهارت یقینیه را، هم باید تیمم بکند و هم باید وضو بگیره، تحصیلا لطهارت یقینیه. باز در دنبال مطلب می‌فرمایند که اگر کسی سوال کنه خب حالا که باید جمع بکنه، آیا اول باید وضو رو بگیره بعد تیمم، یا اول تیمم بعد وضو؟ می‌فرماید در اینجا، در این فرض که علم اجمالی داره یا این آب نجسه یا این خاک، اول باید تیمم بکنه بعد وضو بگیره. چرا؟ چون اگر آمد اول وضو گرفت و اگر فرض کردیم که این آب واقعا نجس باشه، مواضع تیمم نجس میشه و کثیری از فقها طهارت موضع تیمم رو لازم میدونن، اون مواضع تیمم باید طاهر باشه، لذا اول تیمم بکنه. تیمم خاکه، حالا خاکی دست نجس نمی کنه، تیممش که تمام شد بعد وضو بگیره، تقدیم تیمم بر وضو لازمه. خب اینجا نکته ای که میخوایم عرض کنیم این است که در مقابل این فرمایش مرحوم آقای خویی که ایشون میفرماید اینجایی که علم اجمالی داره یا آب نجسه یا خاک، هر دو را باید انجام بده، هم وضو هم تیمم، عرض میکنیم چرا؟ میفرماید تحصیلا لطهارت الیقینیه، چون اگر واقعا در اینجا جمع بین هر دو بکند، اینم با این خصوصیت که اول تیمم بکند و بعد وضو بگیرد، یقین داره طهارت واقع شده. و دیگه نمیشه ما مسئله را از موارد فاقد و طهورین قرار بدیم. اگر آمد اول تیمم کرد، خب تیمم اگر بر فرض این خاکم نجس باشه اینجا اشکالی نداره. این نکته هم توضیح دادن که اگر کسی بیاد بگه خب آقا تیمم با خاک نجس تشریعه، خود تیمم با خاک نجس تشریعون، میفرماد برای که شبهه تشریع پیش نیاد رجاءً این کار رو انجام بده، رجاءً انجام بده برای که شبهه تشریع در اینجا مطرح نشه. اما بالاخره در مقام امتثال اگر اول تیمم انجام داد و بعد با این آب وضو گرفت، این طهارت یقینیه براش حاصل شده. خب حالا سوال این است که حالا عرض کن چجوری آب وضو میگیری؟ حالا خب این عرض بکنم. ببینید اشکالی که در اینجا وجود داره این است که خب این شخص میخواد نماز بخونه، اگر واقعا این تراب پاک باشه و این آب نجس باشه، خب تراب که پاکه، خب با اون تراب اون طهارتی که شرط برای صلات هست واقع شده. اما اگر این آب نجس باشه، این خودش رو می کند ارجد محدث، یعنی بدنش میشه متنجس. حالا تعبیر محدث تعبیر درستی نیست، این بدنش میشه متنجس، با این بدن نجس بیسته برای نماز. این میخواد طهارت رو تحصیل کنه. درسته اگر تیمم رو گرفت و این خاک پاک بود، اون طهارتی که شرط نماز هست اون محقق میشه. اما اگر بعدش بیاد در اینجا این آب رو استفاده کنه برای وضو و این آب نجس باشه، صورتش نجس میشه، دستهاش نجس میشه، پاش نجس میشه، و با این بدن نجس چگونه بتونه بیسته برای نماز؟ اشکالی که در اینجا بر فرمایش مرحوم آقای خویی به ذهن میرسه همینه که اگر ما بعد از جمع بینهما مانع دیگری به وجود نمی آمد، عقل میگفت اینجا باید جمع کنه، هم باید وضو بگیرم تیمم بکنه. اما وقتی میگیم که خب شما میگید اگر اول وضو بگیره و آب نجس باشه، این تیمم دیگه به درد نمیخوره، تو محل تیمم باید پاک باشه، پس اول تیمم کند بعد وضو بگیره. خب اگر بعد وضو گیره و آب نجس بود، چگونه با این بدن نجس بیسته نماز بخونه؟ بله؟ یا خب نه، از این دو حال که خارج نیست. ببینید یا اول وضو میگیره بعد تیمم، یا تیمم میگیره بعد وضو.
اول تیمم
کرد، وقتی تیمم کرد فرض بکنیم در واقع هم خاک خاک بوده، با اون طهارت واقعیه و طهارت معنویه حاصل شده. اما الان اگر این آب نجس باشه، این عنوان خبث رو داره. چه احتمالی؟
درستی که
اول تیمم کردیم ولی واقعا اون خاک نجس. نه الان فرض داریم میکنم از این دو تا فرض که بیرون نیست. خیلی خوب، خیلی خوب. شما ببینید بالاخره یا اون اگر ببینید اگر فرض کنید که اون تیمم اون خاک نجس بوده، این فرض خود فرمه دیگه. اگر فرض کنیم که خاک نجس بوده بدن میشه تیمم کرده، بگیم اون باطل، اون باطل هست. عرض میکنم که خب اگر اون خاک نجس باشه، آب پاک باشه، که بعد که وضو میگیره با این، عرض میکنم که این عنوان طهارت رو پیدا میکنه. ولی خب همین احتمال اینم وجود داره که ما که نمیدونیم که کدوم یکی از ایناست. ما میگیم همین احتمال اینم هست که الان اگر واقعا، یعنی همین ما رو احتمال داریم اشکال میکنیم، اگر احتمالا اون خاک نجس نباشد و پاک باشه اما آب نجس باشه، اینجا چه کار بکنه؟ شما وقتی میتونید بگید تحصیلا لطهارت الیقینیه که در هیچ احتمالی محظوری نباشه، بله در این احتمال که اگر خاک نجس باشه و آب پاک باشه مشکلی نیست، اما اگر خاک واقعا پاک باشه و آب نجس باشه چی؟
شما فکر می‌کنید تحصیل
طهارت
یقینی هست ولی
چه
مشکل
قبلی رو رفت می‌کنید؟ خب ما همین داریم میگیم. خیلی خوب، ما می‌خوام بگیم تحصیلا لطهارت الیقینی شاره در اینجا وقتی با یک راهی بخواد به یکی آقا شما هر دو کار رو انجام بدید ولو بعدن با بدن نجس وارد در نماز بشید، خب طبق یکی از احتمالاتش این احتمال داره دیگه. چی فرمودی؟ خیلی خوب.
اما
شما اگر قبل از نماز شک کنید که بدنتون نجسه یا نه، اینجا باید احراز بکنید طهارت یا نه. اما باید احراز کنید دیگه. ببینید نه، خیلی خوب همین. خب بیایم حالا بیایم در اینجا حالا ببینیم چه نتیجه دیگه میشه گفت. ببینید الان یه وقتی بعد از صلات، شما اگر یکی از فرقای نجاست حدثی و خبثی در همینه، بعد از نماز اگر فهمید محدث بودیم باید نماز دوباره اعاده کنیم، بعد از نماز اگر فهمیدید که نجاست خبثی در بدن بوده اعاده لازم نیست. این فرق درسته در جای خودش میگن، اما اینا مربوط به بعد از نمازه. اما اگر قبل از نماز احتمال بدید که به وسیله این بدنتون داره نجس میشه، یعنی یکی از محتملاته، چون علم اجمالی دارید، این علم اجمالی یا احتمال داره که این آب نجس باشه، با این نجاست بدنتون نجس میشه. اینجا آیا باز شعار ما رو وادار میکنه هم تیمم بکنیم هم وضو؟ بله. یه فرقی رو آیون دارن که اگر یه کسی محدثه از اون طرف یه نجاست خبثی هم داره، در تضاهم بین این که تطهیر بکند اون حدث را یا تطهیر کند خبث را، میگن اون تطهیر حدث مقدمه. اگر آمدیم این رو گفتیم و این اشکال دیگه اینجا حل میشه، یعنی بگیم خیلی خوب، حالا بر فرض که این احتمال هم میدیم اینجا نجاست خبثی وجود داشته باشه، اما در تضاهم بین رفع الحدث و رفع الخبث، رفع الحدث مقدمه. اگر این رو گفتیم و وقت در اینجا باز حق با ایشون میشه و این نظر نظر تام میشه. یعنی ببینید یه مسئله که هست، میگن که چون ملاقی نجس نمیشه،
نه یه نکته دیگه هم که حالا ما باید روش تذکر بدیم این است که بیایم بگیم ملاقی با اطراف علم اجمالی نجس نیست. حالا ملاقی در اونجاست که شما دستتون رو به یکی از این ظرف ها زدید، اما اونجایی که دستتون رو به هر دو ظرف زدید یقینا نجس شده
که.
بله درسته، اگر واقعا خاک نجس باشه و آب پاک باشه و خاک اول آورده باشه و وضوء رو بعد، اینجا عرض میکنم که اگر خاک نجس باشه موجب نجاست نمیشه. حالا در همین مثالی که شما میزنید این هم مثال خوبیه، اگر علم اجمالی داره به اینکه یکی از این دو ظرف نجسه، برای وضوع هم غیر از اینها هیچ آبی نداره، آیا میتونیم اینجا بگیم عقل میگه تحصیلا لطهارت الیقینیه با هر دوتا باید وضوع بگیره؟ خب اگر گرفت قطعا نجس میشه، اینجا اگر با هر دو وضوع گرفت قطعا نجس میشه. یعنی نمیشه گفت هر جا، ولی اینجا طهارت یقینی واقع میشه، یعنی اگر اولی پاک بوده، خب عرض میکنم که طهارت حاصل شده، طهارت یقینی حاصل شده. اگر یعنی حالا فرض کنیم که یه طوری هم عمل بکنه که بعد از این که میخواد وضوع اول رو انجام داد، اول با ظرف دوم محله اون اعضای وضوع رو دوباره تطهیر کنه، باز دوباره با اون ظرف دوم وضوع بگیره، که وقت یقین پیدا میکنه بالاخره طهارت یقینی حاصل شده، اما معذالک باز بدنش میشه نجس دیگه بالاخره. یعنی میخوام اینو عرض بکنم، این که بگیم مجرد این که یه طهارت یقینی حاصل بشه ولو مستلزم به این باشه که بدن اون نجس بشه، یه مقداری مشکله. حالا یه تأملی بکنید در جلد دوم مسوار اصول صفحه 402 ایشون این رو به عنوان تنبیه 11 بیان کردن تا فردا دنبال کنیم. و صلی الله علی محمد.